از عملیات طوفان الاقصا و جنگی که بعد از اون آغاز شد، صهیونیست‌ها به هیچ کدوم از اهداف خودشون دست پیدا نکردن. میدان غزه در واقع مطلقی گیر کردن و اینها رو تطبیق کردن انرژی در خلاصه بخوام بگم گفتن به صورت مستقیم با ایالات متحده طریق افزایش سطح تنش در واقع اونها به هدفشون برسن. این هم هدف دیگری هست که میشه متصور شد صهیونیست‌ها از این حمله دنبال می‌کردن.
صحبت‌های دکتر احمد زارعان، کارشناس ایرانی و آگاه امور غرب آسیا را با هم شنیدیم. در ادامه از قاسم غفوری، دیگر کارشناس ایرانی و آگاه امور سیاسی، پرسیدیم که حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی ایران در دمشق را چگونه ارزیابی می‌کند.
در رابطه با اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله و تجاوزی که به حال از یک طرف به خاک سوریه به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل داشته و از طرف دیگه بود دیگه اون، یعنی تجاوز به حریم کنسولگری جمهوری اسلامی ایران که به حال بخشی از خاک ایران بر اساس قوانین بین المللی میباشه و به حال بر اساس کنوانسیون های دیپلماتیک هر گونه اقدام علیه این گونه مراکز رو به اون معروفشون نقض قوانین بین المللی، یعنی تجاوزگری آشکار هستش و باید با یک محکومیت و مجازات بین‌المللی همراه باشه. اما چند نکته قابل توجه هست. یکی که به حال در رابطه با رفتارهای رژیم صهیونیستی یک اصل ما همیشه شاهد هستیم که این رژیم هر زمان که از یک طرف در عرصه داخلی و بحران‌ها و چالش‌های بسیاری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی اقتصادی مواجه میشه، سعی میکنه با یک نوع بحران آفرینی، با یک نوع رویکرد تروریستی در خارج از سرزمین های اشغالی به نوعی سرپوش بگذاره و اون وضعیت داخلی و به نوعی روحت مردانش و نوعی سپر بحران رو در قبال این وضعیت نابسامان اجرا میکنه. از طرف دیگه به حال در معادلات تحولات غزه هم ما شاهد هستیم، هرچند که به حال رژیم صهیونیستی با تشدید جنایاتش که در روزهای اخیر از بیمارستان اشرف شاهد بودیم که صدها شهید و زخمی بر جای گذاشت و به حال استمرار فاجعه انسانی که ما در سراسر غزه شاهدش هستیم، از یک طرف رژیم صهیونیستی عملا در اجرای عملیات‌های نظامی در غزه ناتوان بوده و همچنان حماس و جریان مقاومت و ملت غزه همون روی شرطهای همیشگی خودشون، یعنی مقاومت در برابر متجاوزان و اشغالیایی رو ادامه میدن و عملا رژیم صهیونیستی در اجرای معادلات خودش ناتوان بوده. در عرصه سیاسی و مذاکراتی هم که به عنوان مذاکرات آتش بس مطرح میشه و رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی به دنبال امتیازگیری از فلسطینیا بوده، عملا موندن فلسطینیا بر اون اصول و چارچوب‌های خود و پیش‌شرط‌هاشون عملاً این عرصه رو هم بر رژیم صهیونیستی تنگ کرده. در صحنه بین‌الملل هم ما شاهد هستیم که همچنان تظاهرات‌ها و حمایت‌های افکار عمومی دنیا از فلسطین ادامه داره، چون که از یک طرف دولت‌های حتی متحد رژیم صهیونیستی از جمله انگلیس تا جمله آمریکایی‌ها اجباراً به موضع انتقادی در قبال این رژیم روی آوردن. از طرف دیگه هم به هر حال اخیراً شاهد هستیم که سازمان ملل در گزارش خودش رسماً اقدامات رژیم صهیونیستی یک نوع نسل‌کشی در غزه معرفی می‌کنه. با توجه به این شرایط و تکینار رو باید در نظر داشته باشیم مقاومت که یمنی‌ها در دریای سرخ دارن که عملاً فلج شدن اقتصاد رژیم صهیونیستی است و عملیات پهپادی که جریان مقاومت عراق در عراضی اشغالی انجام داده، اینها مجموعاً یک نوع جور شرایط نابسامان و مجموعه و زنجیره هایی از چالش ها رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و عملاً اون روند شکست و زوال این رژیم تأکید شده، چون که در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی هم فشارها برای سرنگونی نتانیاهو افزایش شده که در این شرایط میشه گفتش که رژیم صهیونیستی با کشوندن دامنه جنگ خارج از سرزمین‌های اشغالی و غزه به نوعی به دنبال یک نوع فرافکنی، یک نوع قدرت نمایی های ظاهری هستش تا بتونه شاید از یک طرف در عرصه داخلی با یک نوع قدرت نمایی که انجام میده و همیشه گفتش یک نوع رویکردهای ظاهری که برای سرفوش باشن و شکست هاش در قدر حسن نتانیاهو سعی میکنه حفظ قدرت داشته باشه و از طرف دیگه هم به حال به نوعی با فرافکنی در عرصه بیرونی سعی میکنه تا پرونده جنایات اخیر خودش در بیمارستان از شفا و گزارش های برنامه‌ای در رابطه با نرفکشی که انجام یه نوعی تحت تاثیر قرار داده و افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای منتقل بکنه. با توجه به این شرایط میشه گفتش که حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران تجاوز به حریم سوریه نه برگرفته از قدرت و توانایی این رژیم، بلکه نشانگر تشدید وضعیت بحرانی رژیم در داخل و عرصه فلسطین و صحنه بین‌الملل هستش و نمیشه اونو به عنوان یک نوع رویکرد بازنده و یک نوع توانایی از سوی این رژیم در نظر داشته باشیم. اما در کنار این مسئله چند نکته دیگه در نظر داشته باشیم. یکی اینکه به هر حال برخی از کشورها مثل آمریکایی ها که در فضای رسانه‌ای تلاش میکنن تا خودشون رو تبرئه بکنن از همراهی با این رژیم و مدعی این شدن که آگاهی از این مسئله نداشتن، نمیتونن خودشون رو از نقش داشتن در این مسئله مبرا بکنن. وقتی آمریکایی ها میان و به صورت تمام قد به حمایت از رژیم صهیونیستی می‌پردازن و حتی آقای بایدن خودش رو یک صهیونیست مینامه یا در وضعیت یک گزارش سازمان ملل رژیم صهیونیستی یک جنایتکار جنگی و یک نسل‌کشی در غزه و ممکن است آمریکا میاد و اون رو این گزارش رو نوعی یهود ستیزی القا میکنه، عملا میشه گفت از مؤلفه های گستاخی و توحش بیشتر رژیم صهیونیستی همین حمایت هایی هستش که آمریکا به صورت تمام قد داره از اون رژیم انجام میده. به همین دلیل هم آمریکایی ها باید پاسخگوی این اقدام جنایتکار رژیم صهیونیستی باشن.
و باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، هدف رژیم اشغالگر قدس از حمله اخیر و کنسولگری ایران در دمشق این است که جنگ را به خارج از غزه بکشاند. پرسشی که مطرح می شود این است که این رژیم از کشاندن جنگ به خارج از غزه چه اهدافی را دنبال می کند؟ دکتر سید جواد وحیدی در پاسخ این پرسش ما گفت:
خب رژیم اشغالگر قدس هدفش این است که کسان دیگری را هم در این جنگ مشارکت بدهد، به خاطر اینکه همونطور که نظامی ها و استراتژیست های نظامی با ارزیابی هایی که از توان رژیم صهیونیستی دارن این است که اگر کمک های غرب مخصوصا آمریکا به این رژیم نباشد، توان مقابله یک ماه را هم در مقابل مقاومت ندارد. تلاشش این است که در این جنگ تنها نباشد، کما اینکه در مقابل مقاومت یمن چند کشور را درگیر کرد مثل آمریکا و انگلیس را در قالب یک ائتلافی که جلو عملیات های قهرمانانه مردم یمن را در حمایت از مردم غزه بگیرد، علاقمند است که به تنهایی در این جنگ حضور نداشته باشد و به صورت مستقیم کشورهای دیگری را هم وارد این جنگ بکند. اگر مستقیم سوریه و جمهوری اسلامی ایران یا عراق وارد جنگ شن به عنوان دولت‌های مستقل، خب قطعا مظلوم نمایی خواهد کرد و کسان دیگری از اروپا و آمریکا و جاهای دیگر دنیا را در حمایت خود هماهنگ خواهد کرد و یک جنگ منطقوی یا حتی یک جنگ بین المللی را برابر نظر برای حفظ و بقای خود. تمام هدف اسرائیل این است بقیه کشورها و قدرت‌های خارج از منطقه را درگیری در این جنگ کنه برای بقای خود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند روز قدس امسال با درخشش ملت ایران و حضور ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه به یک خروش بین‌المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل خواهد شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با اشاره به دو شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصی و تحقق اهداف حمله به غزه علارغم حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست‌ها از تله‌ای که به دست خودشان در آن افتاده‌اند وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر و به زوال و انهدام نزدیک‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شود، جنایات رژیم صهیونیستی همچون نسل کشی و کشتار جمعی و حمله به زنان و اطفال و بیماران و شفاخانه ها را در تاریخ دوره های اخیر بی سابقه خواندند و گفتند جنایات به حدی است که حتی افراد پرورش یافته در فرهنگ غربی و در اروپا و امریکا هم فریاد اعتراض بلند کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند صهیونیست‌ها می‌خواستند مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمینگیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن بر رژیم غاصب هستند. ایشان درندخویی و کشتار زنان و اطفال بیگناه را ناشی از عجز صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و گفتند شکست صهیونیست‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و تلاش‌های مذبوحانه آنها مانند این کاری که در سوریه مرتکب شدند، حمله بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و البته سیلی آنها را هم خواهند خورد، مشکلات آنها را علاج نمی‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل نظام جمهوری اسلامی را فرصتی بزرگ برای دنیای اسلام برشمردند و با تأکید بر قدرت روزافزون نظام اسلامی و ضعف دشمنان آن گفتند محاسبات منطقوی و وضعیت جبهه مقاومت و جبهه مقابل آن بعد از طوفان الاقصی تغییر کرده و در آینده بیش از این نیز دگرگون خواهد شد و دشمنان اسلام و مقاومت و جمهوری اسلامی ایران ضمن ناگزیر بودن از تن دادن به این تغییرات باید بدانند که نمی توانند در این منطقه در جامعه اسلامی حکم روایی کنند. ایشان همچنین در بخش دیگر سخنانش با تبیین بایدها و نبایدهای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، موانع بیرونی و درونی بهبود اوضاع اقتصادی ایران را تشریح کردند و گفتند تهدیدات، تحریم‌ها و کارشکنی‌های مستمر در دستیابی ایران به امکانات لازم مهمترین موانع خارجی است که البته می‌توان این موانع را کم اثر کرد، ضمن اینکه تحریم‌ها به گفته کارآفرینان می‌تواند فرصت آفرین هم باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش دیپلماسی و سیاست خارجی را هم در اقتصاد بسیار مهم و تأثیرگذار خواندند و افزودند باید با تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک از فرصت همسایگان متعدد ایران در زمینه اقتصاد استفاده کرد. شبکه عبری زبان کان اعلام کرد نیروی هوایی اردوی رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ تلافی‌جویانه ایران به حمله به کنسولگری این کشور در سوریه به حالت آماده باش کامل درآمده است. آلوم دیوید خبرنگار صهیونیست پیامی در فضای مجازی نوشت محافل امنیتی و نظامی اسرائیلی هران منتظر آغاز فیر راکت از داخل خاک ایران به سوی اسرائیل هستند. سیما شاین از مسئولین سابق موساد در واکنش به اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در شهر دمشق اخیراً گفت ایران از توانایی لازم برای پاسخ و وارد کردن ضربه‌ای در داور به اسرائیل از طریق طراحی یک عملیات بزرگ برخوردار است. توصیه می‌کنم قدرت ایران را دست کم نگیرید. رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود با حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، سردار محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان و 6 نفر دیگر از مستشاران نظامی ایران در سوریه را به شهادت رساند. در جریان این تجاوز ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به طور کامل تخریب شد و بخشهایی از ساختمان سفارت ایران نیز خساراتی وارد شد. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس امسال متفاوت تر از سالهای گذشته است خاطر نشان کرد نبرد طوفان الاقصا دشمن صهیونیستی را به لبه پرتگاه قرار داد. با گزارش ایرنا، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز چهارشنبه در همایش تریبون قدس که با مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس با حضور رهبران و شخصیت‌های محور مقاومت به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت آنچه در فلسطین و منطقه در جریان است طوفان آزادگان است و امیدواریم گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. نصرالله افزود دشمن به قطعنامه‌های شورای امنیت و درخواست‌های کشورها و افکار عمومی و قوانین بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت باید برای پیروزی در این نبرد و شکست دادن دشمن صهیونیستی و همه حامیان آن تلاش کنیم و این باید هدف ما باشد. سید حسن نصرالله با بیان اینکه جنگ 33 روزه طرح شرق میانه جدید و طرح اسرائیل بزرگ را به شکست کشاند تاکید کرد عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را در لبه پرتگاه سقوط و نابودی قرار داده است و نشانه این موضوع به مرور زمان آشکار می شود. دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت باید بر اهمیت ثبات قدم و پایداری و ایمان به اینکه پیروزی قطعی است تاکید کنیم و این مربوط به غزه و همه جبهه های پشتیبان و شرکت کننده در این نبرد است. سید حسن نصرالله در ادامه تصریح کرد باید برای تامین همه مؤلفه های قدرت به منظور دستیابی طوفان الاقصی به اهداف خود تلاش کنیم و این وظیفه همگان است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت وظیفه ما در روز قدس تبیین نتایج راهبردی عملیات طوفان الاقصی و به ویژه شکست های راهبردی طرحهای آمریکایی صهیونیستی در منطقه است. همه تریبون ها و رسانه های حامی مقاومت باید به تبیین دستاورد های عملیات طوفان الاقصی بپردازند و در غیر این صورت دشمن با تحریف واقعیت ها دستاورد های تاریخی مقاومت را شکست جلوه می دهد. شورای هماهنگی تشکل‌های مهاجران غرب افغانستان مقیم مشهد مقدس از همه افغانستانی‌های ساکن این شهر دعوت کرد همگام با مردم شریف ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس آرمان فلسطین را فریاد بزنند. با گزارش رادیو دری شورای هماهنگی مراکز و تشکل‌های مهاجران حوزه غرب افغانستان در مشهد در آستانه روز جهانی قدس با انتشار بیانیه فلسطین را بخشی از تاریخ اعتقادی و فرهنگی امت اسلام خوانده و افزوده است امسال امت اسلام و آزادی خواهان جهان در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌روند که صهیونیست‌های خونخوار جنایات هولناکی را در مدت قریب به 7 ماه در غزه مظلوم رقم زدند که در تاریخ عمر ننگین رژیم جعلی حاکم بر فلسطین اشغالی بی سابقه است. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند برنامه‌های مختلف را به مناسبت روز قدس در این ولایت روی دست گرفتند. آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید برنامه های مختلف را به مناسبت روز قدس در این ولایت روی دست گرفته است. با و گفته مسئولان هدف از راه اندازی این برنامه ها همبستگی با مردم فلسطین و آگاهی دهی برای نسل جوان کشور می باشد. قاری احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می گوید جمعه آخر ماه مبارک رمضان که با عنوان روز جهانی همبستگی با مردم بی‌دفاع فلسطین همساله تجلیل می گردد، آنها نیز برنامه های متعدد را روی دست گرفته است. به گفته موصوف یکی از این برنامه ها برگزاری مراسم ختم قرآن جمعشان و دعا خوانی برای پیروزی مردم فلسطین و همچنان تهیه افطاری برای صدها تن می باشد. قاری ساجد گفت هدف از راه اندازی این برنامه ها حمایت از دایه برحق مردم فلسطین و آگاهی دهی برای نسل جوان کشور می باشد.
راتلون که بلکه هم دغه جمعه روزی پوشتم باندې منګه ټول اسلامي نړۍ بلکې ټول نړۍ مسلمانانو د فلسطین سره د ملاتړ ونی ده او وشتم د روژې باندې موږ خپله داسې یو بله برنامه مغه کړې چې هغې کې به د قرآن شریف ختم هم کېږي او روژه ماتې ترتیب به هم وي پکې انشاءالله.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت امارت اسلامی افغانستان از گذشته حمایت خویش را از مردم فلسطین اعلام نموده و همچنان به این حمایتش ادامه خواهد داد. در این حال مجید صدیقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می گوید با مناسبت گرمیداشت از روز قدس از تمام برنامه هایی که از جانب ادارات حکومتی در این ولایت را اندازی می گردد حمایت خواهد نمود.
با طیب خاطر حمایت خودشون را عملا ابراز میکنند.
جمعه اخیر ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده و همساله در کشورهای مختلف تجلیل می‌گردد، اما امسال از این روز در حال گرمیداشت به عمل می‌آید که رژیم صهیونیستی اسرائیل از مدت بیش از 6 ماه به این طرف حملات وحشیانه خویش را بر مردم غزه و اطراف آن آغاز نموده که تا اکنون منجر به شهادت بیش از 30,000 تن از مردم غزه شامل زنان و کودکان و همچنان جراحت 10,000 تن دیگر گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دفتر معاونت اقتصادی رئیس الوزراء در خبرنامه گفته که کمیسیون تدارکات ملی با سرپرستی ملا عبدالغنی برادر قرارداد 24 پروژه به ارزش 11 میلیارد افغانی را منظور کرده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که کمیسیون تدارکات ملی با سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء قرارداد 24 پروژه را به ارزش 11 میلیارد افغانی منظور کرده است. در این خبرنامه آمده که طی نشستی میان اعضای کمیسیون تدارکات ملی قرارداد 24 پروژه منظور و قرارداد 4 پروژه لغو شد و در پروژه های منظور شده تکمیل کارهای باقی مانده بازسازی اساسی شاهراه کابل قندهار، بازسازی بخش‌های تخریب شده سرک کنر نورستان و پروژه‌های مربوط به شرکت برشنا در ولایت‌های مختلف را شامل می‌باشد. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
تعقیب حرکت‌های قبلی یا پلان‌های نیمه‌کاره دوران جمهوریت است که آغاز شده و یکی از حرف‌های بسیار خوب است که پیشنهاد ما همی بود که ما باید پروژه‌های نیمه‌کاره که در گذشته وجود داشته باید برای که سرمایه‌گذاری صورت بگیره، ولی از یک سرمایه‌گذاری کمتر را رو توقع دارم و طیب و مقدار سرمایه‌گذاری هم صورت گرفت. مسائل راه‌ها، مسائل گپایی که وجود داره، عملی وجود داره.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سیار قریشی بر این باورند تطبیق پروژه‌های زیربنایی در رشد اقتصاد و اشتغال زایی در کشور سودمند خواهد بود.
البته میتوان گفت که سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی باعث ایجاد مشاغل جدید و همچنان افزایش بهره‌وری و روابط خوب بین کسب و کارها و همچنان کشور افغانستان در سطح جهان میشه و نقش مهمی در قسمت رشد و توسعه اقتصادی داره.
در خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان آمده که با عملی شدن پروژه‌های یاد شده برای صدها تن از شهروندان کشور فرصت‌های کاری فراهم خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. مشروع اخبار در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر. We'll be right back.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم به مدت 60 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، خدایی که توانا و بیناست. یک سلام کاغذ پیچ و گلگلی به رنگ بهاری که درش هستیم، یک سلام تر و تازه مثل شبنم روی گلها تقدیمتان. سلام بهار دلان.
سلام خدمت شما و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن. سلام و احترامات برای پذیره شون. امیدوارم جور صحت من سر حال باشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت به تن داشته باشن.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیر، برنامه شما خوبیه.
اولا خوب دیشته برنامه یه گوش که تا خیلی نمیم.
این پنجره روایت عشق است به هر شبت. آواز تازه کن به در و بام کهکشان.
شکر میکنم از برنامه تو.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقتی صدا شما بالا میشه، هیچ میگم البته دمی دنیای چی غم میه.
صفای خونکای پامیر و بدخشان، پیشکش گرمی نمروز و ننگرهار و محبت میمنه و هرات، هدیه به غزنیچی ها و بامیانچی ها و کابولی ها. مشک تازه میباره، ابر تمام افغانستان، کوی و برزن و دور و پیشتان سبز سبز باشه. دوستان عزیز، به محفل پنجشنبه زنده باد زندگی هم خوش آمدین، بسیار خوش آمدین. این جمع با حضور شما رسمیت پیدا میکنه، رنگ میگیره و رونق داره.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
امروز 16 حمل سال 1403 خورشیدی است و روز دیگری از رمضان کریم. طاعات و عباداتتان هم مقبول درگاه حق با. من حکیم بینش، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار فواد بهنودی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناسان دکتر حوری بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی، دکتر زهرا حسینی کارشناس امور دینی. گزارشگران نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی، شیما وفا و امروز نمایش داریم. موضوع ما سرنوشت است و امروز ضمن ای که آخرین گپاره میزنیم از خانواده و سرنوشت هم حرف میزنیم و البته که منتظر صدا و پیام های خوبتان هم هستیم. دهمی آغاز از شما مشنویم.
تأثیر خانواده ای است که باید بتوانه پسر خود، دختر خود، کلش به یک رای مشخص تشویق و ساق کنه که مثلا دو را رفا و صحتمندی و سلامتی و آیندهش دو معلوم باشه.
و اما راه های ارتباطی با برنامه خودتان زنده باد زندگی. شماره پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و در ایران 3800-226. نشانه سایت ما هم هست parstoday.ir/dari. شما میتونین از طریق صفحات اجتماعی هم ما را دنبال بکنین در اینستاگرام و فیسبوک به این نشانی @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
گو با خونی گو دار الله جو کی سر بسته و غی مقدار بر جو ات هو ات هو الله میگو
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
ساعت 10:25 و وقت افغانستان است. دوستان عزیز شنونده و یک سلام گرم و ویژه و کاغذ پیش تقدیم میکنیم به او کسایی که از این لحظه برنامه خودشان میشنوند. چی حال دارین دوستان؟ راستی نزدیکترین تشویشتان چی بوده؟ اصلا چرا تشویش داشتین؟ آیا ما فقط درباره خودمان نگران هستیم یا نه سرنوشت عزیزان ما هم بر ما مهم است؟ امروز از خانواده و سرنوشت گپ میزنیم. در خدمت کابلای عزیز هستیم و نظرشان را میشنویم در گزارش همکار ما خانم نیلوفر نوروزی.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندای عزیز و بسیار زیاد تشکر از اینکه بخش برنامه را از کابل شنونده هستین. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز موضوع ما در مورد خانواده و سرنوشت است. با یکی از همشهری‌های ما گپ میزنم که فکر میکنن خانواده و مخصوصا والدین چقدر نقش دارن در تعیین سرنوشت فرزندشان. سلام، خوش آمدیم.
به نام خداوند متعال، محمد مصطفی هستم، مسئول دانشکده ریاضیات پانتون کابل. فعلاً مصروفم دست خواندن است.
زنده باشین. خب برای من میشه بگوین که فکر میکنین تاثیر خانواده در سرنوشت فرزندان چیست و چگونه خانواده روی سرنوشت فرزندشان تاثیرگذار میتونه باشه؟
تاثیر خانواده در سرنوشت فرزندان بسیار یک تاثیر مثبت داره. خانواده اگر نباشه، ما و شما میدانیم که منشای اصلی کل خوبی ها، کل اینمی خوشحالی هایی که هست خانواده است. اگر خانواده تاثیر مثبت بالای فرزندان خود نداشته باشه، جامعه ای که ما فعلا هستیم درش بسیار یک جامعه است که اگر هر طرفی که بخواد آدم میتونه به اون طرف سوق شوه. مگم خانواده تاثیر مثبت خود داره. تاثیر خانواده ای است که باید بتونه پسر خود، دختر خود، کلش به یک راه مشخص تشویق و سوق کنه که مثلا ده او را رفاه و صحتمندی و سلامتی و آیندهش ده او معلوم باشه. دیگه خانواده یک جنبه مثبت است به خاطر تاثیر گذاشتن در روی زندگی اولادایشان. اگر خانواده نباشد، انسان مثل یک دیگ بی سر پوش وار میمان اگر خانواده وجود نداشته باشد. خانواده است که بر انسان رنگ میده، بر انسان زندگی خوب بسیار یک زندگی عالی را برش پیشکش میکنه. دیگه اینمی خانواده تاثیرات مثبت بسیار زیاد داره.
بله، خب بیاین نظرتون در مورد خانواده‌های خوشبخت بر ما بگوین که سرنوشت خوبی داشتن. فکر میکنین خانواده‌های خوشبخت به این سرنوشت خوب چطور دست یافتن؟
به نظر من خانواده‌های خوشبخت به این سرنوشت که دست یافتن، اولا اجدادشان اینا را تشویق کرده، دمی رای مشخص براشان گذاشته که یا دمی رای مشخص بیان، و بعد از او خود خانواده بالای پسرانشان اینمی را تطبیق کردن که بالاخره منجر به این شده که یک زندگی بارفا، زندگی مشخص داشته باشن و همچنان بتوانند که مثلا هم زندگی خود رفا و آسایش ببخشن، هم زندگی اولادای خود. اینست که آهسته آهسته رو به پیشرفت رفته میره و اینمی تاثیرات خانواده است که بالای اطفالشان میباشه.
زنده باشین، تشکر میکنم از شما.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنین.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله، زنده باد زندگی، و زندگی هم درک لحظه های اکنون است، و ما خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. یک پیامک رسیده از خواهر خوب ما مؤمنه مرادی از بدخشان که شعری از جناب سعدی را بر ما روان کرده. اون شعر معروفش که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ای خواهر ما در ادامه نوشته کردن که ای ابیات ماندگار و زیبا و پرمعنا از حضرت سعدی است که بهترین نمودش در فضای خانواده است. افرادی که به هم ارتباط خونی و عاطفی دارند و نمیتانند نسبت به هم بی تفاوت باشند.
به نظر من یک خانواده با کرامت زمانی آدم میتونه داشته باشه که احترام متقابل داشته باشه با یک دیگر را درک کنه، شنونده خوب باشه، رفتار خوب داشته باشن، با اندکترین چیز کنار بیاین. در این صورت ما میتونیم یک خانواده با کرامت داشته باشیم. طبعا که کودک ها که است یا کسایی که سن پایان دارن، چیزی است که ثبت میکنن، کار خوبی رو انجام بده ثبت میکنن، کار بد دیدن. مثلا احترام کردن یک چیز بسیار خوب است، و اگر عمل خوبی را کلانا انجام بدن، طبعا که کودک ها یا زیر دست ها اما عمل های محترم کردن دست رشتشان میباشه و یاد میگیرن و همیشه هر جایی که باشن احترام میکنن.
فکر میکنین که کدام خانواده ها موفق هستند؟ موفقیت ها میتونه در تحصیل باشه، یا کسب مهارت ها، یا اخلاق و مدارا، یا سنجیدگی و تدبیر، و دیگه هدف های خوب آدم ها. اگر خانواده موفقی را سراغ دارین، ببینین که چه قسمی به این موفقیت رسیدن، و شخص پدر و مادر چقدر در تعیین سرنوشت اعضای خانواده مؤثر بودند و چقدر نقش داشتند در موفقیت تک تک فرزندانشان. باز هم از شما دوستان عزیز شنونده میشنویم در کابل، و باز هم در گزارش خانم نیلوفر نوروزی.
میگن دوی والدین و بزرگای خانواده هم نقش بسیار مهم در تغییر سرنوشت جوانا داره، یا هم فرزندای خانواده داره. فکر میکنین آیا واقعا دوی اونا میتونه برای بهتر شدن سرنوشت زندگی ما تاثیرگذار باشه؟
100% از همون جایی که معلوم است که زیر پای پدر و مادر بهشت هسته، از همینجا معلوم میشه که دعای والدین پشت فرزندانشان باعث رفاه، ترقی، آسایش، آرامش زندگیشان میشه. و ما با این گفت بسیار موافق هستم، خاطر که اگر دعای والدین نباشه هیچ کس به جای رسیده نمیتونه. ما با چشم سر خود دیدیم اشخاصی بودن که دعای والدین پشتشان نبوده، به آه خداوندی گرفتار شده، و دیگه اینمی روزگارشان بسیار خراب شده. دیگه اینمی اگر دعای والدین پشت اولادا و فرزندایشان نباشه، بسیار یک روزگار وخیم برشان پیش میشه.
خب در کنار از این بیاین نظرتان را برام در این مورد هم بگوین که تولد در خانواده که اهل علم و مطالعه و رفتار درست با فرزندا باشه چقدر سرنوشت کودک مؤثر است؟
به نظر شخصی خودم والدین که اهل علم و دانش باشه بسیار خوب، از خاطری که میتونه برای انسان یک راه خوبتر را نسبت به اینکه در یک فامیل که اهل علم و دانش نباشه برای انسان مشخص بسازه و اینمی فالدین که مثلا علم داشته باشه دانش داشته باشه میتونه سر خود و بسیار راه های خوب سوق بده.
دقیقا زنده باشین، تشکر میکنم از شما و از صحبت های خوبتان، موفق باشین.
همچنان بخیر باشین، سلامت.
دوستان عزیز، ادامه برنامه را هم فراموش نکنین و از رادیو دری بشنوین. خدا نگهدارتان.
ساعت 10:35 است دوستان عزیز شنونده، و شما همراه هستین با برنامه زنده باد زندگی. موضوع ما هم سرنوشت است و امروز هم از تغییر سرنوشت صحبت میکنیم. ای سیب سرخ غلط زنان در مسیر رود، یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است. ما میتونیم زیباترین تغزل ها را نسبت به خانواده خود داشته باشیم.
کی میتونه مثل من عاشق چشات بشه؟ دیوونه این دیوونه به گونه چشات چشه؟ میدونم میدونیم میدونن همه ی آدم که اگه نباشی بد جوری بد میشه حالم. من پایم هرچی تو بگی رفتر کن، همین جور شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنگ زدن و تو کمتر کن. من پایم هرچی تو بگی رفتر کن، همین جور شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنگ زدن و تو کمتر کن. یه روز نمیبینمت مریضم، این عاشقت یه جوری بایته که هر جا میری مثل سایته، بد عادته بد عادته. من پایم هرچی تو بگی لبتر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنگ زدن و تو کمتر کن. من پایم هرچی تو بگی لبتر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنگ زدن و تو کمتر کن.
ساعت 10:38 است دوستان عزیز شنونده، با برنامه زنده با زندگی همراه هستین. لحظاتتان سرشار از یاد خدا. میگه نه اولاد غریب به جای نمیرسه، ما هرچم کوشش کنیم با سند و زور چوکی از بای و دارا هست و ما چیزی نمیرسه. چنین آدمی با چنین طرز فکری که البته به سختی میشه بهش فکر گفت، در واقع با سرنوشت اولاد خود بازی میکنه، چون با چنین برداشت مانع تحصیل و کمال اولاد خود میشن و بهترین سالهای زندگی اونا را در واقع به هدر میتن. البته سالها که تیر شوه باز اینمی پدر و مادر میگن که نگفتم که اولاد ما غریبا به جای نمیرسن. هر کسی در سرنوشت خود نقش اساسی داره. هیچ ملتی به بزرگی و عرفا نمیرسه مگم ای که تلاش کنه و اراده داشته باشه. همراه شویم با خانم مهین دهقانی، ببینیم که امروز از شهر مشهد مقدس چی گفتنی دارن و با چی کسی گفتگو میکنن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در این شب و روزهای پرفضیلت در خدمت شما هستیم و گزارش ما رو که در رابطه با سرنوشت و تقدیر هست شنونده باشید. میشه بفرمایید تعریف شما از تقدیر و سرنوشت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر، خب من نظر شخصی اینه که اون چیزی که خدا تو سرنوشت انسان قرار داده و میشه با، یعنی با دعا کردن اونو عوض کرد.
در شبهای قدر گفته شده که از خداوند بخواید که مقدرات خوب برای شما رقم بزنه و تقدیر و سرنوشت شما رو عوض کنه. شما به این عقیده دارید؟ تو این شبها چی کار میکنید برای که بهترین مقدرات برای شما رقم؟
من بله، به عنوان مسلمان عقیده دارم و اینکه من در طول کل سال منتظر شبای قدر هستم، شبای قدر تا بتونم میرم حرم، حرم امام رضا علیه السلام، و با همه وجود از خدا میخوام که تقدیرمو خوب رقم بزنه برام، برای خودم، خانواده و جامعه.
خب ما چقدر در تقدیر خودمون سهیم هستیم، در سرنوشت خودمون سهیم هست؟
خداوند به انسان قدرت خارق‌العاده‌ای داده، هر انسان میتونه تقدیرشو عوض کنه، فقط باید به اراده پروردگار و اون قدرتی که خدا بهش داده به اون باور داشته باشه.
اگر شما بخواید که از خداوند تقدیر شما رو در این سال بهترین تقدیرها قرار بده، چی میخواین؟ یعنی چی سرنوشتی رو برای خودتون از خداوند میخواین براتون رقم بزن؟
من مهمترین چیز که از خداوند همیشه خواستم عاقبت به خیری و آرامش قلبی که با یاد خودش پیدا میشه. همیشه اینا برای خودم و خانواده و همه خواستم.
ان شاء الله که مقدر بشه. شنیدین که میگن یک امت، یک قوم خودشون میتونن سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. در مورد ملت افغانستان شما چه جوری فکر میکنید؟ فکر میکنید چطوری اونا میتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن؟
من خودم متولد اینجا، متولد مشهدم، ولی خب قبول دارم خود ملت‌ها باید سرنوشت خودشون رو تغییر بدن، اونم با همیاری و همکاری هم، و باید یه جور شرایط هم باشه. متاسفانه که توی کشور افغانستان وجود نداره، یعنی اون طرز فکر، اون درک، سیاست مدارا یا آدم های عادی همه چون مشکل دارن، همه میگن من جلو برم، من پیشرفت کنم. به خاطر همین تا زمانی نرسه که به این درک و فهم برسیم که زندگی ما اجتماعیه و بستگی به زندگی هم داره، پیشرفت نمی کنیم.
همه با هم اگر تلاش نکنیم نمیتونیم سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم.
بله درست.
ان همینطوره. انشاءالله در این سال جدید بهترین مقدرات برای همه ملت‌های مسلمان و همه انسان‌ها رقم بخوره، خصوصا برای ملت افغانستان.
دوستان، در دور پیش من میبینیم که خانواده زیرک و دقیق مدام در حال تجزیه و تحلیل اتفاقات زندگی هستند. مدام رصد میکنند که بهترین انتخابها را برای اولادای خود و در مجموع برای کل خانواده داشته باشند. حتی اگر تهدید و خطری پیش بیاید، این قدرت دارند که از تهدیدها هم فرصت بسازند. شما چه تهدیدهایی را تونستین به فرصت تبدیل کنین؟ راستی سرنوشت خوب و بد چطور رقم میخوره؟ بخش دوم گزارش همکارمان خانم دهقانی را میشنویم.
چطور میتونیم ما سرنوشت خوب و بد برای خودمون رقم بزنیم و این سرنوشت بد و خوب و هم آیا به دست خودمونه و چطوری میشه که یکی سرنوشت و تقدیرش بد میشه و یکی خوب؟
به نظر من سرنوشت بدی اصلا وجود نداره، همه یعنی هرچی هست خوبه، چون خدا خودش خوبه و هرچی آفریده خوبی آفریده. این ما هستیم که با رفتن به سمت بدی ها بدی رو انتخاب میکنیم، در حالی که هیچ بدی اگر ما بخوایم بدی وجود نداره، همه چیز خوبه و همه چیز قشنگه. خدا زیباست و زیبایی ها رو فقط دوست داره.
گاهی اوقات هم تصور ما این هست که تقدیر و سرنوشت ما بد هست، در صورتی که خب شاید صلاح ما در این هست و اون تقدیر بهترین تقدیر.
دقیقاً هم.
بفرمایید که نظر شما چیه؟ آیا ملت ها در تعیین سرنوشت خودشون دخیلن؟
دیگه اونا تصامیمیه که خودشون میگیره و هر تصمیمی که اونا به خاطر مردم خودشون بگیرن و به خاطر ارتباط برقرار کردن به منفعت مردم بگیره، مسلماً اگر اون خوب باشه خب به نفع ملت تموم میشه، ولی اگر به منافع شخصی خودش دولت فکر کنه و مردم رو در نظر نگیره، ملت رو در نظر نگیره، خب شاید یک جاهایی یک بحرانی ایجاد بشه.
تاثیر خانواده در سرنوشت فرزندان چطوره؟ آیا خانواده هم در سرنوشت و تقدیر فرزندان تاثیر دارن، پدر و مادر؟
بدون شک، حتی قبل از تولد یک فرزند پدر مادر اگر برای فرزند آیندهشون اگر تصورات خوبی از آینده اون فرزند داشته باشه و به فکر این باشه که فرزند من وقتی به دنیا میاد همچین شخصیتی و همچین شخصی در آینده بار بیاد، مسلما همون طرز فکر و تفکر در آینده فرزندش باعث تغییر سرنوشت فرزندش میشه.
به نظر شما خانواده‌ای که از نظر ما خوشبخت هستن چطوری به این خوشبختی و به این سرنوشت خوب دست پیدا کردن؟
اولین چیزی که توی زندگی هر فرد مهمه تعیین هدفه، هدف مشخص، توکل به خدا، توسل به ائمه اطهار و اینکه تلاش کنید برای رسیدن به اون هدفت و تمام اشخاصی که خداوند به خاطر رسیدن به هدف سر راهت قرار میدی با اونا به این دید نگاه کنی که اینا کسایی هستن که برای رسیدن به هدف تو فرستاده شدن و استفاده کنی از این همه نعمتای خداوند و شکرگزار خدا باشی همیشه.
ساعت 10:47 به وقت افغانستان است. دوستان عزیز شنونده، از سرنوشت و تغییر سرنوشت صحبت میکنیم. نوبت رسیده به صحبت های خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی.
اصطلاحی که در عرف رایجه و او رو به عنوان جنگ با سرنوشت میشناسند، شاید که باید به اصطلاح تأثیر در سرنوشت تغییر کنم، چون سرنوشت ما همونطور که گفتم برایند اتفاقاتی است که خود ما هم در اون نقش داریم. آیا ما با خودمان هم میجنگیم یا ای که نه؟ اگر که یک سرنوشت و یک محصول یک فرایند برای ما قابل اعتنا نیست و او را دوست نداریم، بنابراین باید روند رسیدن به او را تغییر بدیم. شما ببینید، ممکن است که ببینید جوانهایی را یا افرادی را که در جمعهای خودمانه تر میگن که ما نمیخواییم تبدیل شویم به افرادی که مربوط به نسل گذشته هستند. این صفات و ویژگی ها را دارند و ما این صفات و ویژگی ها را لااقل همین صفات را دوست نداریم که داشته باشیم. خب یک فرایندی طی شده که یک محصول ایجاد شده، یک نفر، یک انسان با صفات و ویژگی های مختلفی جمع شده و اگر که ما چنین چیزی را نمی خواهیم باید که مسیر متفاوتی را طی کنیم و یا اینکه نه برعکس، یک فردی که برای ما قابل قبول است او را میبینیم و در دل خود میگیم که من میخوام که در آینده شبیه